بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين واللعن على أعدائهم أجمعين. اجازه که هر یک یادی کنیم از ساز روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران که در اثر مجاهدت مردم مؤمن، پاکان، اولیای الهی، روحانیون، انسانهای مخلص، خصوصا در رأس اونها حضرت امام رضوان الله علیه، این پیروزی را، این ظفر را خداوند نصیب ملت ایران کرد. و این نعمت عظماست. واقعا انسان از هر بعدی نگاه بکند، این یه نعمت بزرگی هست که در این عصر نصیب ملت ایران شده. و شاید تحقق اون وعده هایی هست که در قرآن آمده، خطاب به قریش و عرب که اگر شما از نصرت دین خدا دست بردارید، خداوند یک قومی را میفرسته که اونها در راه این دین جانفشانی میکنن. و طبق احادیث هم شیعه هم اهل سنت، ابن کثیر در تفسیرش داره و دیگران دارن، سوال کردن از پیامبر اکرم این قوم کی هست؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دست روی شانه سلمان گذاشتن، گفتن قوم این مرده. انشاءالله تحقق اون وعده الهی هست و یه تلیعه هست برای ظهور حضرت مهدی صلوات الله سلام علیه، چون طبق روایات هست که قبل از ظهور مهدی صلوات الله سلام علیه یه حرکت هایی، یک قیام هایی صورت میگیره و متصل میشه. اینها از بین نمیرن، البته ممکنه ضعیف بشن، در یه دوره ضعیف بشن، یه دوره قوی باشن، بالاخره تا متصل میشه این حرکت ها به اون قیام جهانی حضرت مهدی صلوات الله سلام علیه. این نعمت البته وظیفه سنگینی را بر عهده همه مؤمنین گذاشته و اونم این است که چگونه با این نعمت برخورد کنن، شکرش را به جا بیارن، میشه اهمیت این نعمت را در نظر بیارن، برای دیگران بازگو کنن، در رفتارشون یک کاری انجام بدن که این نعمت از دست مردم گرفته نشد. چون قرآن کریم در این رابطه هشدارهای زیادی دارد، مخصوصا در مورد قوم یهود که اونها بعد از ذلت به عزت رسیدن ولی اون شکر لازم را انجام ندادن و لذا نعمت از دست اونها گرفته شد. فَإِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یا می فرماید که ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، شما را خلیفه قرار دادیم، جانشینان اون قبلی ها قرار دادیم، قدرت اونها را به شما دادیم که ببینیم شما چی کار میکنیم. یا این فرماید که تلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم الله الذین آمنوا منکم ویتخذ منکم شهدا، که شاهدان و پاکان مشخص بشن. آخره این سنت های الهی جاری هست و ما باید با تمام توان اولا متوجه این نعمت باشیم که این آسان به دست نیامده. خون پاکان، مجاهدت مجاهدان، همش جمع شده، ما حصلش این انقلاب شده. یعنی ممکنه در تاریخ قیام امام حسین علیه السلام خب شور ایجاد کرده در قلب ها، تا قیام های بعدی، تا حرکت های ائمه علیهم السلام، تا تلاش های علما، همش جمع شده، ما حصلش یکی از نتایجش، نمیگیم همه این نتایجش، یکی از نتایجش این حرکتی است که در ایران به وجود آمده. رضا انسان اگر به این انقلاب خدای نکرده خیانت بکند، به همه اون تلاش ها خیانت کرده، باید قدرش بدوند و اشتباه مسائل را بررسی نکند و مسائل را درست متوجه بشد. اون روایاتی که احیانا می‌فرمایند که قیام قبل از قیام حضرت مهدی جایز نیست یا صاحبش طاغوت هست، اون ربط به این حرکت اسلامی نداره. اگر اون روایات را شما درست نگاه کنید، همون روایات گویاست که منظور حرکت هاییست که شخص دعوت به خودش میکنه، یعنی به نام ائمه میخواد خودش به ریاست برسه. قیام های مخلصانه را قطعا شامل نیست، چون همون زمانی که این روایات صادر شدن، ائمه بعضی از قیام ها را مورد تایید قرار میدادن. همون زمانی که این روایات را میفرمودن شما در این قیام ها عضو نشید، شرکت نکنید، مثل قیام عباسی ها و غیر اینها، ولی همون زمان می‌فرمودند که مثلا قیام زید قیام درستی بود، شهید شد زید، و همچنین برخی از قیام های دیگر را تایید می‌کردن. البته می‌فرمودند که الان موقعش نیست، به نتیجه نمی‌رسه، ولی نمی‌فرمودند باطله. پس معلوم میشه که اون که می‌فرمود باطله، اون منظور اون قیام هاییست که برای ریاست و برای دنیا بوده، نه برای خدا بوده. خود اون روایات در کنار این روایات مبین این هستن که زید حسابش جداست، اون دعوت به خودش نمی کرد. امام می فرماید در می پرسد پس قیام زید چطور؟ امام می فرماید که نه، قیام زید جداست، اون برای دعوت به خودش نمی کرد. در فرمودید؟ پس بنابراین این قیام قیامی هست در چارچوب اصول اسلام، در چارچوب مرام ائمه، و دعوت به شخص نبوده، دعوت به ریاست نبوده، دعوت به اطلاع کلمت الله بوده. لذا بعضی ها که مسائل را درست درس نمی کنن، درست درس نخوندن، میبینی که از اینجاها به اصلاح اینام دوچار مشکل میشن نظر فکری و میرن مثلا خارج از این صفحه انقلاب میشن، میگن آم ما روایات مثلا اینطوری میگه، پس بنابراین اصلا نباید حکومتی باشد و نباید قیامی باشد و همون نظام سکولار باشد و این حرفا. این درست نیست، این درست نفهمیدن روایاته. باید این را درست شما ببینید، اصول اسلام، مقدماتش، مسائلش، همه را باید دید، بعد به نتیجه رسید که این قیام چطوری هست و باید این را حفظ کرد، در راهش فداکاری کرد و شکرگزاری کرد. در حال این نقطه را میخواستم عرض کنم که انشاءالله تعالی ما هم اون به نوبه خودمان باید برای تحکیم این حرکت، اگر از دستمون چیزی برمیاد کوتاهی نکنیم. هر کسی در اون حیطه کاری و وظایفی که داره میتوند انشاءالله وجودش در راه استحکام و اعتلاء این انقلاب مؤثر باشه انشاءالله تعالی. و وظیفه ما هم بیش از همه این است که انشاءالله از لحاظ فکری بتونیم به این انقلاب کمک کنیم، به اسلام کمک کنیم، و اینم نیازمند درس خوندن جدی هست که انسان درس بخونه، مطالعه بکنه. همین روشی که بزرگان ما داشتن، ره چنان رو که رهروان رفتن، امام خمینی رضوان الله علیه به همین راه را رفته، همین اصول را خونده، تدوین کرده، مباحثش کرده، دقیق هم مباحثه کرده و همچنین فقه را. ما اگر از این راه تخطی کنیم، از فقه جواهری تخطی کنیم، این انقلاب پایه هاش سست میشه، پایه هاش بر فقه جواهر کلامی استوار هست که باید اون خوب دریافت بشه، بر اون اساس مشکلات مختلفی که عرضه میشه، از سوالات مختلفی که عرضه میشه اونها جواب داده بشن بر اون اساس، تا دیگران میدان پیدا نکنن که این راه را منحرف کنن، مثلا روش دیگری روی کار بیارن. خب یه صلوات ذکر فرمایید. عرض کردیم که راجع به این پولهای دیجیتال که رمز پایه هستن، خوب است که یه مختصری بحث کنیم. یه جلسه بحث شد، یه جلسه هم امروز انشاءالله مختصر عرض میکنیم تا وارد ادامه بحث بشیم که آیا افت ارزش پول زمان آور هست یا زمان آور نیست. چون ماهیت پول را بررسی کردیم، گفتیم که خوب است که همینجا به ماهیت این پول جدیدی که الان در دنیا مطرح هست و هر روز هم پیشرفت می کند، به ماهیت این هم بپردازیم، ببینیم این هم داخل پول هست یا نیست. در همین یه هفته ای که گذشته، یک این بیتکوین که یکی از پولهای معروف همین رمزپایه است، حدود 7-8 هزار دلار ترقی قیمت داشته، یعنی از 34-35 هزار دلار به 44-45 هزار دلار شاید رسیده در عرض یک هفته. در دنیا در حال ترقی هست. ما بگیم آقا این برای ما فعلا مبهمه، ما نمیدانیم، این نمیشد. به معنی طلبه ما باید بریم دنبالش بفهمیم بیریم چی هست. نمیدانیم، خب درسته نمیدانیم، ولی وظیفه این است که شما اینا باید بررسی بفرمایید، بفرمودید، مخصوصا بنابر اون مبنایی که عرض کردیم که تشخیص موضوعات کلی بر عهده مجتهد هست، باید ولذا هم از مجتهدین میپرسن، ولذا باید این بررسی بشه، ماهیتش روشن بشه، ببینیم که این متاسفانه اکثرا الان فتوا به احتیاط داده شده به جهت این که میگن نمیدانیم، حالا برای ما روشن نیست. اکثر فتاوا مداری که من دیدم میگن آقا چون روشن نیست ما میگیم این حرام است، مثلا احتیاط بکنیم. حضرت آقا هم باز یک کمیشون راه را باز کردن، فرمودن اگر در ایران تولید میشد، یعنی در ایران اگر استخراج میشد این بیتکوین، این اشکال نداره، اما اگر در خارج استخراج میشه اینا اجازه ندادن. ایشون هم هنوز اون ابهام زدائی هم از در استفتایشون هم نشده، یعنی ایشون هم در یه جاهایی در برخی از اسبه فرمودن که حقیقتش برای ما روشن نیست، همین جمله هست در جواب دادن. ولی اخیراً یک کسی نقل کرد که استثناء کردن بیتکوین های استخراجی ایران یا پول های رمزپایه استخراجی ایران را استثناء کرد. بله میشونم ایتیاد ما عرض میکنیم که حالا ما اینا بررسی میکنیم انشاءالله تعالی. در جلسه قبلی و در اون جلسه که ما در اون مؤسسه رفتیم صحبت کردیم، عرض کردیم که برای حرمت این خرید فروش این پولهای رمز پایه چندین وجه گفته شده. عمده وجهی که گفته شده دو وجه، از این وجوهی که گفته شده عمدهش دو وجه، یکی این است که این مال نیست و در بی یکی از شروط عوضه این است که مال باشه. اگر خاطرتون باشه ما اون تعریف مال را که انجام دادیم، تعریف پول را که انجام دادیم و تعریف بیتکوین را هم، پولهای رمزپایه و بالخصوص بیتکوین را در اون جلسه قبلی اشاره کردیم، اشکال از این ناحیه رفع شد، به نظر ما رفع شد که دیگه این مال هست. یعنی از این ناحیه بگید که یکی از شروط عوضی این مال بودنه و این مال نیست، میگیم نه این مال است، برای اینکه تعریف مال برای این صادقه. خصوصیتی که برای ما ذکر شده اون پنج تا خصوصیت در اینجا هست، منفعت داشتن و مورد رغبت بودن و بعد کمیابی نسبی و بعد قابل استیلا و اختصاص و بعد حرمت دلیل خاصی هم بر حرمتش وارد نشده باشه، مثل خمر اینا که در نفاس وارد شده. این پنج تا خصوصیت در این مال هست. فقط گفتیم فرقش با اموال دیگر این است که اینجا منفعتش اعتباریه. خب منفعت اعتباری در پولای اسکناس هم منفعت اعتباریه، یعنی اون پنج تا خصوصیت واقعی این است که منفعت داشته باشه. منفعت در اموال حقیقی ذاتیه، ولی در اینجا چیه آقا؟ اعتباریه. در اسکناس هم اعتباریه. اگر بگید نه منفعت اعتبار ما قبول نداریم، باید بگید اسکناس هم جایز نیست. بس منفعت اعتباری هم کافیه. منفعت اعتبارش یه وسیله مبادله شدن، وسیله ذخیره ارز شدن، وسیله سنجش ارز شدن. خب اینا هست دیگه، این هم در هم پول اعتباری است، در همین در این پول‌های رمزپایه هم. بس بنابراین تعریف مال قطعا بر این صدق می کند، از این ناحیه اشکالی وجود ندارد. خب ناحیه دومی که عمده اشکال را وارد کردن مسئله مجهول بودن هست و غرر هست. گفتن که این مال درست ماله، ولی یکی از شرایط عوضین غیر از این که مال باشه این است که باید معلوم باشه. سمن باید معلوم باشه، مسمن هم باید معلوم باشه، حقیقتش معلوم باشه، کمیتش معلوم باشه، کیفیتش معلوم باشه. هر چیزی که در قیمتش تأثیر داره باید چی باشه؟ دقا معلوم باشه. حالا اینکه این پول معلوم نیست، حقیقتش معلوم نیست، پس بنابراین غرر صدق میکنه اینجا، مجهولیت اینجا هست و لذا این معامله باطله. پس اشکال عمده دومی که مطرح شده این هست. من دیگه اون مطالبی که راجع به حقیقت این بود حدود شاید 20 صفحه‌ای یادداشت داریم، دیگه از اونها میگذریم چون دیگه وقت نیست اینا را ما ولو اشارتاً عرض کنیم که اینها بیت کوین چگونه کار میکنه یا پولای رمزپایه چه روشهایی داره، چی هستن، مزایاش چیه، خصوصیاتش چیه، یک مقدار اشاره کردیم ولی تفصیلش را دیگه وقت نداریم. فقط همین مطلع اشکالی که شده و برخی اشکالات دیگر هست اینا را میخواییم جواب بدیم. گفتن که پس یک شرط دیگری در اینجا موفور نیست، متوفر نیست، موجود نیست، پس بنابراین معاملش اشکال داره. شرط دیگر چی از آقایین سمن قرار بگیره مشخص نیست، مسمن هم قرار بگیره مشخص نیست. حالا اینکه معلومیت سمن و مسمن در معامله چی از آقا واجبه، لازمه، جز شرایط صحت بیع هست، معامله هست. جواب این است که مراد از این که باید معلوم باشد یعنی عرفاً معلوم باشه، نه اینکه شما حقیقتش رو بتونید یا تحلیل بکنید. حقیقت رو خیلی از چیزها رو ما نمیدونیم. همین پول اعتباری که اسمش میگن فیات، همین اسکناس های که الان ما داریم، همین پول ها مگر حقیقتش رو چند نفر میتونه تبیین بکنه؟ یه وقت خود رهبری فرمودن که حقیقت این هنوز معلوم نیست، فرمودن حقیقت پول هنوز معلوم نیست. چیه؟ حوزه ها اینا بحث کنن، روشن کنن این حقیقت پول چیه. دست فرمودید؟ یعنی در سطح عموم معلوم نیست، یا در یعنی کسانی که مطالعه ندارن براشون معلوم نیست. بس با این که حقیقتش، ولی مردم میگن با این وسیله مبادله است، این وسیله ذخیره ارزشه، همین مقداری که میدونن کافیه دیگه. اینجا هم میگیم بابا این چیه؟ میگن این یه رمزی هست و این رمز خصوصیتش این است که غیر از شما بر اون کسی واقف نمی شود و این وسیله مبادله قرار می گیره. چنانکه این رمزهایی که در دستگاهاتون هست، در کارتاتون، خب اینا هم رمزن دیگه، اونم رمزه. و بعد اون رمز رمزی است که پشتوانش دولت نیست، اون پشتوانش دولت بفرمایید. بس این که شما بگید آقا این حقیقتش برای من معلوم نیست، میگم آقا چقدر معلومیت میخواید؟ معلومیت در حد این که مردم بدونن این، میگن این یه پولی است که قابل معامله است و ارزش داره و صورت رمزی هم هست، رمزش هم در اختیار شما و همین مقدار فهمیدن کافیه دیگه. دست فرمودید کمیتش هم که معلومه، کمیتش هم به عدده، میگن آقا یه بیت کوین، نیم بیت کوین، مثلا یک سوم بیت کوین، هم کمیت دقیقا روشنه هم کیفیتش روشنه. هر بیت کوینی الان به 100 میلیون واحد تقسیم میشه، یک 100 میلیون بیت کوین میشه ساتوشی. بفرمودید پس بنابراین هم تعدادش مشخصه دقیقا شما چقدر معامله میکنید، هم ماهیتش هم روشنه، یه پولی است الکترونیکی. بفرمایید خب میموند که بله شما برخی از کیفیتش نمیدونید، لازم نیست که کیفیتش بدونید، عرض کردم خیلی شما کیفیتش نمیدونید و هر چیزی به حسب خودش باید روشن باشد. ممکنه یه چیزی باید رنگش بدونی برای معلومیت، یه چیزی باید مثلا بوشا بو کنی برای معلومیت، مثلا عطر باید بو کنی، و هر حال یه چیزی باید بگیری مثلا ببینی طعمش چطوریه، یه چیزی هم نه اینا نمیخواد، همین مقداری که بدونی که این مثلا بس معلومیت به این معنا. بله ممکنه اشکال بشه که این نوسان داره، از این جهت معلومیت معلوم هست ولی نوسان داره، یعنی قیمتش میره بالا و میاد پایین. گاهی ممکنه بشه که این در عرض دو روز قیمتش مثلا 50 میلیون تومان بره بالا، روز بعد مثلا بیاد پایین. البته ترقی داشته ها، در این عرض این 10 سالی که این پول ایجاد شده ترقی داشته، از تقریبا نزدیک صفر شروع شده قیمتش، الان به 40,000 دلار رسیده. چون مردم منافعش که بدونن به سراغ این خواهند رفت. حالا منافعش هم چند جمله اشاره میکنم. ولذا خب بس بنابراین این ولی نوسان داره. میگم اگر نوسان اشکالشه، میگم نوسان که در این بر مجهولیت نمیشه. در این پولهای معمولی ما مگه نوسان نیست؟ میبینید من اینجا یادداشت کردم در ونزوئلا، همون کشوری که الان با آمریکا طرف شده. خب اونجا واحد پولشون ظاهرا بولیواره، طی چند ماه 90% سقوط ارزش داشته، 90% سود ارزش داشته، به طوری که میگن گاهی اون فروشنده ها به جای اینکه بشمارن پول را وزن کردن، یه طرف پول مثل بودن اینقدر پول زیاد چاپ کردن و انداختن، یعنی از ارزش افتاده دیگه. خب ولی شما میگید که چی آقا؟ این باز مالیت داره، شما اگر اونجا زندگی بکنید مگر با اون پول را نمیبرید برای خریدن از ناس، از مالیت نمیفته. در دوران صدام، اواخر صدام پول عراق همینطوری، یعنی کاغذای چاپ کرده بود از این ارزشی هم نداشت، مگر اون پول از یه مردم اونجا دیگه معامله نمیکردن با دینار و درهم، اونجا معامله میکردن. بس بنابراین این که بگید نوسان مشکل، خب نوسان در مثال نزدیکترش در سهام بورس هم هست، شما در این عرض یک سال گاهی 2/3 ضرر کرد، 100 میلیون بود الان مثلا شده 30 میلیون، 100 میلیون تومنش شده 30 میلیون، نوسان بوده دیگه. پس بنابراین این نوسان دلیل بر مجهولیت، دلیل بر غرر نمیشه. شما این مال رو الان میخری، الان باید معلوم باشه، الان هم معلومه، امروز معلومه، ممکنه ترقی بکنه، سهامی که میخری همینطوری میگن دیگه، ممکنه ترقی بکنه، ممکنه افت کنه، تابع یه چیزای بازاره. بفرمایید پس بنابراین از این بابت هم شما بیایید بگید غرریه، نه اگر اینا بگید باید خیلی از اجناس رو بگید حرام معامله اش، حالا اینکه اینا کسی نگفته، عرض کردم یه وقت اینجا عرض کردم یا جای دیگر، اول انقلاب ما چند ماه تهران بودیم اونجا، گفتن آقا برای این مثلا کسانی که هستن اینجا در این مؤسسه تبلیغی که بودیم، یعنی مخصوص ما هم نبود، گفتن هر کی میخواد 3000 تومان بیاره یه پیکار نو حواله شه میدیم. ما گفتیم ما نمیخوایم، ما اصلا چیزم نداریم، گواهی هم نداریم، نخواستیم. خب الان با 3000 تومان شما میتونید یه ماشین بخرید؟ نمیشه دیگه. ببینید چقدر ارزش سقوط کرده. ولی شما میگید الان دیگه پول چیزه به صورت دیگه مالیت نداره چون نوسان داره. نه شدت هم اینجا هم شدت نداره، اینجا هم همش ترقی بوده دیگه. من حیث المجموع اگر حساب بکنی ترقی بوده. پس بنابراین بس عرض میکنم که این نوسان در اکثر پولهای کشورها مطرح بوده. من حالا فقط ونزوئلا را، کشورهای دیگر هم اینجا یادداشت کردم، خیلی جاها مثلا این باعث سقوط مالیت نمیشد. در سهامی که عرض کردم دیگه بود مثال نزدیکش، حتی حضرت امام خمینی رضوان الله علیه میفرمایند که بابا ما ضرر را فقط نسبت به ذات اون جنس و ذاتش فی الجمله مشخص باشه و کمیتش مشخص باشه، اما چیزی که دخیل در قیمت ما بداریم میگن نه ما دلیل نداریم، و قیمتش بالا میاد پای میمونیم دلیل نداریم. ضرر فقط همین مقداره که ذاتش بدونید چیه، مثلا این چه نوعیه، و کمیتش هم بدونیم. مالا ذاتش هم میدونیم، کمیتش هم میدونیم. بعد از 10 سال مگه نمیدونیم که این چیه؟ این پول رمزی است که رمزش هم در اختیار شما، این مقداره که همه میدونن دیگه. خب کمیتش هم یک دقیقا مشخص میشه بفرمایید. پس بنابراین بله قیمتش رو بود. خب پس این اشکال قطعا به نظر میرسه وارد نیست، غرر و جهل و اینها که فرمودن از این بابت اشکالی بر این وارد نیست. اشکال دیگری که گفتن آقا این سلطه کفار بر مسلمین لازم میاد. حالا در این غرر یه جمله برای غرر 3 تا معنا کردن دیگه، همون معنای معروفش همین نیست که عرض کردیم دیگه، جهالت که مرحوم شیخ انصاری هم در مکاسب داره که نه اتفاق هست که معنای غرر همون جهالته. عرض کردیم جهالت در اینجا صدق نمیکنه چون هم ذاتش مشخصه هم مقدارش مشخصه، اما غرر را برخی معنا کردن به معنای خدعه که فریب تو کار باشه، منظور فریبی هم تو کار میده. اتفاقا یکی از ویژگی های این پول های رمز پایه مخصوصا این بیت کوین، اون به اصطلاح برنامهش اوپنه، یعنی بازه. شما میتونید دقیقا ببینید که هر مهندسی میتونه دقیقا ببینه که این بر چه اساس برنامه کار میکنه، دقیق توضیح دادن. ولذا میتونید شما مثلا یه سطرش برنامهش عوض کنید، یه بیت کوین جدید، یه چیز پول جدید، ولی اونم اگر پذیرفته شد اونم میشه یه پول جدید. لذا این خصوصیتش این است که اوپن سورسه، یعنی چیزی مخفی توش نیست، برای همه قابل رؤیته. خب پس بنابراین خدعه هم تو کار نیست. و برخی قرار را به معنای خطر معنا کردن که یعنی مال را در معرض خطر قرار دادن. خب که مرحوم شیخ میگه خطری که ناشی از جهالت باشه، یا جهالت در تسلیم یا جهالت در کمیت کیفیت، که از کردی نه جهالت در تسلیم هست اینجا، نه جهالت در کمیت کیفیت. و اما این که خطر مطلق خطر که حالا این مال مثلا فردا بالا میرد پایین میاد، این را دیگه کسی نفرموده که شما فرمایید از این ناحیه اشکال پیش میاد. پس بنابراین از این ناحیه هم مشکلی متوجه این نمیشد. بله یه اشکال دیگری مطرح کردن که این باعث سلطه کفار بر اقتصاد مسلمین میشد. عرض میکنیم این عنوان ثانوی هست، اگر واقعا یه جایی باعث سلطه بشد باید متوقفش کرد، ولی در اقتصاد ایران فرض کنید که 1/10000 اقتصاد برد دنبال این، مثلا الان شاید 50-40% اقتصاد وابسته به دلاره. خب دلار مگر باعث سلطه نمیشه؟ شما اصلا برای اینکه دلار رو بشکنید بیاید دنبال این. و خیلی از کشورهایی که خواستن از یوغ دلار نجات پیدا بکنن آمدن سراغ این مثل کشور ونزوئلا، خودش برای خودش پول رمز پایه درست کرده. پس بنابراین این اولا ضد سلطه میشه و ثانیا و بالاخره این طرف هم سلطه هست، این چه فرق داره؟ و ثالثا ما نمیگیم که اقتصاد را به این وابسته کن، یک هزارم یک ده هزارم مثلا الله مردم یه معاملات داشته باشه کجا مثلا برای اقتصاد خطر سازه، اتفاقا باعث تنوع میشه. پس بنابراین از این راه ولی اگر یه جایی چیز بود اون مثلا دیگه. خب ما دلیلی از این وجوهی که گفته شده پیدا نمی کنیم، میمونه مثلا استخراج. آیا استخراج این چطوریه؟ استخراج این گفتن آقا این استخراجش حرامه به خاطر اینکه شبهه قمار هست توش. قمار یعنی شما دستگاه میذاره کامپیوتر بیت کوین استخراج میکنه، چون نقل انتقال این پول نقل انتقالش وابسته به این است که این تایید بشه، تاییدش در اختیار اون کامپیوترهایی است که کسان کامپیوترشون در اختیار این کار میذارن نقل انتقالات. وقتی نقل انتقالات را یک مرکزی تایید کرد، یعنی او اول اون معادله را کشف کرد به نام اونجا که اون پخش میکنه در تمام دنیا که من کشف کردم اون رمزش را و این پول قابل نقل انتقاله، کشف کرد وقتی یه بیت کوین بهش میدن، برنامه طوری طراح شده که بیت کوین جدید به اون کسی که کمک میکنه به نقل انتقال بهش میدن. بعد فرمودیم میگن آقا شما که استخراج داری میکنید، یعنی کمک میکنید در نقل انتقالی که در نتیجه به شما هم یه بیت کوین جدید خواهند داد. خب میگن این قماره، چون شما اونجا دستگاه ها رو میذارید کار میکنه، یا شما برنده میشی، شما زودتر اون معادله رو کشف میکنی، نقل انتقال از راه شما انجام میگیره، بعد برای تمام دنیا پخش میشه اون مثلا مجموعه، یا اینکه در نتیجه به شما جایزه میدن، یه بیت کوین جدید به شما میدن، یا دیگران زودتر از شما انجام میدن. پس این یه نوع قمار بازیه، شما وارد یه میدان شدی، در هر بودید یه بازی شدید که ممکنه شما برنده بشی، ممکنه برنده نشی. بله نه جایزه میدن، یعنی اگر کسی زودتر از دیگران انجام داد، این برنامه خصوصیتش این است که به اون کسی که زودتر اون مراحل را طی بکنه به اون میده یه دونه بیت کوین جدید میده. استخراج کرد جدید دیگه. آره دیگه، یعنی جایزه خود برنامه اتوماتیک به شما میده دیگه، خودش یه چیزی استخراج میکنه میگه که حالا که شما این کار را انجام دادی جایزه این است که یه بیت کوین جدیدی. احسنتم جوابش هم آقا دادم، میگیم آقا این اصلا رفتی قمار نداره، یه چیزی هست که همه تلاش میکنن، یه کسی زودتر به نتیجه رسید، خب اون دیگران نتیجه نمیرسن، این قمار نیست. قمار اون است که برد و باخت باشه، شرط گذاری باشه، ما شرط گذاری نداریم. ما میگیم آقا یه معادله ای را مطرح شده، اون معادله هر کی جوابش زودتر تونست پیدا بکند، به او این برنامه یه بیت کوین جدیدی نه از دیگران بگیره، یه بیت کوین جدیدی به اون میده. پس بنابراین هیچ نوع مسئله، فرض کنیم که اصلا خود اون صاحب اون آقا نشسته اونجا میده، اصلا یه نفری نفر نیست، برنامه بهش میده. اگر بگیم اونم میشه جواله، یا و هر کی زاله منو پیدا کرد من به او اینقدر پاداش میدم، جواله مگر حرامه؟ حالا یکی زودتر پیدا میکنه جایزه رو میگیره، اون اجرت را میگیره، اون جعل را میگیره، اگر یکی پیدا نکرد چیزی نمیگیره دیگه. پس بنابراین اینجا ربطی به قمار نداره. پس استخراجش هم استخراج این اشکالی نداره، نقل انتقالش اشکالی نداره. البته در حین استخراج، در حین نقل انتقال دو نوع پول گیری نوا میاد، یکی از ناحیه استخراج یه بیت کوین جدید بهش میدن، یکی هم کسی که پولش نقل انتقال داده از او یک چیزی کم میشه، یک چیز جزئی از او کم میشه. مثلا شما الان بیت کوینتون رو میخواهید منتقل بدید به یه شخصی که در اون طرف دنیاست، خب یه آقای زید هم اونجا نشسته برای این انتقال کمک میکنه. به او دو نوع جایزه داده میشه، یکی برنامه بهش میده، یه بیت کوین جدید بهش میده، یکی هم از پول شما یه مقداری کمی کم میکنن، میگن آقا اینم اجرت خوب. و اینا هم بانک ها معمولا این کار رو انجام میدن دیگه، شما نقل انتقال بکنی از این جای دنیا به اون طرف دنیا، یا از این شهر به اون شهر، از این نفر به اون نفر، یه 500 تومنی 1000 تومنی چیزی کم میکنن، میگن اجرت کار ما. اینم اتفاقا نگاه کنید در رساله ها آمده، در مسائل مستحدثه بانک ها آمده که وضع شرعی این چی هست. وضع شرعی یا به صورت اجرته یا به صورت یه قرض میدم و از شما کمتر میگیرم. قرض دهنده زیاد بگیره حرامه، کم بگیره اشکال نداره. اینجا هم در حقیقت به اون آقایی که نقل منتقل شما بهش میدید که به شما کمتر در شهر دیگر برگردونن. ببین عکس رباز، در رباز بیشتر میدید، شما قرض بدید کمتر بگیرون. اینجا میگه همین را امام رضوان الله علیه و دیگران مطرح کردن که در نقل انتقالات که بانک ها از ما یه پولی میگیرن این چه بحثی داره. دو تا بحثی کردن که هر دو بحث اینجا هم جاریه. پس بنابراین از این بابت هم برای استخراج کنند اگر یه پولی میرسه، یه پول جزئی میرسه، یه چیزی جزئی کم میکنن، این هم اشکال نداره. نه اون اجرت نقل انتقالش اشکال داره، نه اون استخراجش اشکال داره. پس بنابراین ما دلیل بر حرمت این نوع پول فعلا نیافتیم. شما مطالعه فرمایید ببینید که آیا واقعا میشه یه دلیل درستی مثلا ما پیدا بکنیم بگیم که آقا این مثلا جایز نیست معامله با این پول. مگر همون مسئله سلطه کفار که عرض کردم، اونم باید دید که در کدوم صورت سلطه صورت میگیره. و سخن نهایی این که ما نمیگیم که فقط بیت کوین، ما عرض میکنیم مهندسان مسلمان باید خودشون پول رمز پایه، رمز ارز ایجاد بکنن. و چون دنیا به این سمت خواهد رفت، این پول مزایایی دارد. یکی از مزایاش این است که یک کسی نمیتونه جلوی شما را، پول شما را ضبط کند. اگر بذارید بانک ممکنه یک قانونی بیاره. در خیلی از کشورهای این آمد دیگه، در قبرس، در غیر قبرس، یک کمی اختصاصشون پول پولدارا رو گفتن نصف شما به عنوان مالیات برمی‌دارید. شما همش اونجا میدادید. دیدن که نه، این پول دیگه قابل جلوگیری نیست. یعنی نقل انتقالش مثلا الان تحریم‌های آمریکا همش این است که میگه پول ما، من اجازه نمیدم منتقل کنید. نمیدن. اگر این باشه دیگه قابل اینطوری. و یکی هم یک مزیت دیگرش این است که این پول قابل چاپ زیاد نیست، اصلا در اختیار نیست که بتونن زیاد چاپ کنن، یه محدودیتی داره، مثل طلا مثلا محدودیت. ولی زمان میگن این استخراج، یعنی یه چیز محدودی هست تا 21 میلیون چقدر هست، همش آماده هست، باید اون استخراج کرد. بعد از 21 میلیون هم دیگه قابل استخراج نیست، دیگه کسی میتونه زیاد بکنه، نمیتونه کم کنه. یعنی هر پول رمزپایه یه تعریفی داره، حالا ممکنه یک 80 میلیون باشه، یک کمتر. دیگه بیشتر از اون در اختیار کسی نیست که اون از زیاد کنه یا کمتر بکنه. پس بنابراین این نوع مزیت‌های دیگری هم در کار هست، باعث میشه که مردم برن به سوی این پول‌ها. و ما مهندسان ما باید در این زمینه بیشتر تلاش کنن، خودشون باید این پول‌ها را ایجاد بکنن. ما نریم بیت کوین را فقط اونا بخریم معامله بکنیم، ما بیاییم خودمون اون کوین، اون پول رمزپایه خودمون را ایجاد بکنیم، در فرمودید و اونو مورد معامله قرار بدیم که جذب سرمایه بشه از کشورهای دیگر. در فرمودید مثلا الان یه حوزه اگر قسمت خدماتش یا چند تا مهندس داشت و یک پول رمزپایه ایجاد میکرد، جهان تشیع فرض کنید که 50 میلیون واحد میشد، یا بیشتر هم نمیشد یا طبق برنامه 10 میلیونش برای خودش استقرار میکرد، میذاش کنار. وقت اون 40 میلیون دیگر ارزش پیدا میکرد، در دنیا ارزش پیدا میکرد، خب این 10 میلیون یه ثروت بادآورده ممکنه میلیاردی همینجا باقی بودی، با این کسی تلاشی هم نکردی. نفرمودی خب بله. خب پس بنابراین به نظر میرسد که این موضوعات باید بررسی بشه. از نظر فقهی بشینن چند ساعت آقایانی که حال دارن، حوصله دارن، بحث کنن، نگاه کنن، ببینن که آقا کجاش اشکال داره، اونجای اشکالش دقیق مشخص بشه، اهل فنش هم بیارن،
خب وقتی روشن شد بفرمایید اشکال نداره، بفرمایید اشکال نداره. اگر هم اشکالش مشخصی بود همونا بفرمایید آقا اینجا اشکال داره.
این که مثلا عرض کنیم که بابا هنوز مبهمه، خب چرا هنوز الحمدلله همه امکانات که در اختیار شما هست، دعوت کنید بحث کنن به نتیجه برسن، ابهام زدایی بشن دیگه. وقتی امکانات نبود میگفتیم آقا ما فی حوزه کجا امکانات داریم، الحمدلله همه امکانات الان هست، هر نوع مهندس رو شما میتونید دعوت کنید بحث کنید توضیح بده و ابهام زدایی باید کرد. بله اگر یه جاهایی در نتیجه شما روشن شد که نه واقعا اینجا حرامه، میگیم حرامه. ولی اگر روشن هیچ دلیلی برای حرمت پیدا نکردیم چرا بگیم حرامه؟ الحمدلله رب العالمین.